همچنین اگر مایلید برنامه های مختلف رو بشنوید، همیشه می توانید به holakuyarchive.com سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
من از ایران تماس میگیرم، 26 سالمه و میخواستم با تون در مورد یه سری مسائل مشورت کنم. حالا اگه بخوام از یه جا شروع کنم، من از دوران مدرسم شروع میکنم که دوران مدرسم رو خیلی عادی طی کردم، شاگرد ممتاز مدرسه بودم و بعد از اون هم بلافاصله وارد دانشگاه شدم توی رشته‌ای که در واقع اون موقع فکر میکردم که مورد علاقه‌ام، در حد در واقع شناخت کمی که داشتم و البته بعد از اینکه وارد اون رشته شدم در واقع الان وقتی من یه مقدار استراب دارم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم، در واقع بعدن به این نتیجه رسیدم که واقعا بهش علاقه دارم و پشیمون نبودم از اینکه اون رشته رو میخونم. بعد از اون هم وارد دوره کارشناسی ارشد شدم، با رتبه خوب وارد دانشگاه شدم و الان 2 سال از اون دوره رو طی کردم و در واقع در مراحل انتهایی اون دوره هستم. منتها من احساس میکنم اون روال جاری که توی زندگی من میتونست وجود داشته باشه رو طی کردم، در واقع زندگی منو پیش آورد تا اینجا. من سرمو پایین انداختم و تا اینجا اومدم و حالا به مقطعی رسیدم که در واقع یه توقفگاه این مقطع برای من و الان تازه دارم نگاه میکنم به اینکه تو گذشته چی کار کردم و حالا میخوام در آینده چی کار کنم.
نه صبر کنین و... صبر کنین. چرا شما رو زندگی آورد اینجا؟ یعنی چی؟ من زندگی آدم ها رو این ور اون ور میبره مثلا
احساس
و بعدش هم اینه که حالا رفتی سراغ گذشته، میخواید چی کار کنین با گذشته؟
خب احساس میکنم تا اینجایی که اومدم خیلی تصمیمات آگاهانه نگرفتم.
شما چه تصمیم آگاهانه؟ شما فقط مثل درس بخون، احتمالا رو میگم بله. اشتباهی نکردی، تو ازدواج الکی نکردید، اونم خود شانسی است. همین من جوون تا سن 26 سالگی معمولا چه کاری میکنی؟ نه مشکل قانونی احتمالا دارید، نه گرفتاری های دیگر، نه اعتیاد دارید، نه ازدواج بله. کردید بی خودی که گیر افتاده باشید، بچه دار شدید، درستتون هم خوندید، برای چی ناراضی هستید؟
و من هم احساس میکنم که فقط درس خوندم.
خب حالا برای بقیه چی کار کردم مثلا؟
خب مثلا در کنار تحصیل یک رشته ورزشی رو میتونستم ادامه بدم، ندادم. یک مثلا میتونستم موسیقی رو در واقع کنار درسم داشته باشم، نداشتم. من میتونستم نقاشی کنم، استعدادش رو داشتم، توی یه سنی رفتم کلاس نقاشی، حتی تشویق شدم اینکه این استعداد دارم ولی اون رو ادامه ندادم.
خب حالا اونا رو میفهمم، حالا برای ماجرای ورزش ای کاش شده بود، موسیقی هم همینطور، حالا میتونید یه مقدارشو داشته باشید، بعضی هاشم به یک اعتبار جبران کنید، ولی اینکه برید سراغ گذشته، گذشته که 4 سالتون بوده یا 14 سالتون بوده یا 17 سالتون بوده، برای حالای شما چقدر درس میتونه داشته باشه؟ به نظر من خیلی تاریخ به کسی درس نمیده، بیشتر مردم رو گرفتار میکنه. همینجاست که من خیلی نه به تاریخ و نه به تجربه نظر مثبتی ندارم. حالا البته خب. یه دفعه ارزیابی اینو میتونم بفهمم، ولی اون ارزیابی به خاطر شناخت خودتونه، تا این که ازش بخواید نتیجه گیری اون کارا. من ممکنه به این نتیجه برسم که من در تمام مواردم مثل حالی که الان دارید آدم عجولی هستم و به هر حال با سرعت میخوام همه چیزو طی کنم و چون اون برای من مهم میشه، وقتی به هر چیزی میرسم برام بی ارزش به نظر میرسه یا اونقدر فایده ای که براش در نظر داشتم و درش نمیبینم. من اونو بیشتر در شما میبینم، اون نتیجه گیری میشه که اول اینکه برید سراغ اینکه من میخواستم این کارو بکنم یا اون کارو بکنم نشد یا خانواده کمک نکردن یا محیط مناسب نبود، که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز.
بله
میدونم میخوام چی بگم، چون من نگرانم که شما برید غمگین و خشمگین از گذشته باشید، بعدم نگران آینده حال رو از بین ببرید تو از پا در بیایید. میشه نگاه کرد به گذشته، اونم خیلی واقع بینانه، اونم با کمک یه نفر، اونم یه گذشته ای که ماره بزرگسالیه، که به هر حال یه آزادی عمل و حق انتخابی بوده، ولی بچه 6-7 ساله اگر کلاس نبرنش و یا تو این زمینه تشویقش نکنن خودش یه علایقی داره، ولی معمولا به جایی نمیرسه که از نظر ورزشی یا از نظر موسیقی یا از نظر نقاشی کاری بکنه. بله، و همینقدر که ما غالب اوقات در کودکی کار بدی نکنیم و گیر نیفتیم، خیلی شانسه. من همیشه گفتم 2 تا دال که اگر بچه ها داشته باشن بالاخره بد نیست که درس بخونن که دردسر درست نکن. شما که
بله من این دوتا رو دقیقاً داشتم.
حالا خب پس بنابراین بقیه شو که در حقیقت غذای اصلی رو داشتید حالا میخواید یه دسری هم بخورید، خب برید ببینیم حالا بستنی چی میخواید بخورید.
بله در واقع من خیلی این مسئله حتی این که میگین خشمگین نباش، من یه مقدار از این جریان واقعا خشمگین بودم، حالا میگم طبق اون دیدی که داشتم براتون گفتم. در واقع یه چیزی که من رو الان نگران میکنه اینه که احساس میکنم تو زندگی من چیزی بجز اون روال چیزی نبوده که من با تمام وجود برای رسیدن بهش تلاش کنم، وقت بذارم، انرژی بذارم و بعد خوشحال باشم از اینکه اون کار انجام دادم.
نه صبر کنید. ببینید اولا شما نشون دارید هم نگرانید و هم خشمگین. من ترسم و دیدید حق داشتم. به علاوه به من بفرمایید که بچه های 3 4 5 ساله 8 9 10 ساله از کی در زندگیشون رو در یه چیزی میگذارن و به دنبالش میرون که بعدن خوشحال شن. این اشاره از کجا در اومد؟
نه از سن بالاتر، مثلا 16 17 سال
هم دوران این کارا نیست. 16 17 سال هم آدم ها خیلی هنر کنن بتونن خودشون رو پیدا کنند و گم و گیج نشن. ببینید شما یه مقدار سر توقع و انتظارتون از خودتون غیر عادیه. حالا چرا اینجوریه نمیدونم. چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه برادر بزرگتر دارم، 2 سال از من بزرگتر.
خب حالا شما یه ذره همیشه خواستید دنبال اون بدوید، اونم چون مرد بوده تو جامعه ایران. و الا دلیلی من نمیبینم. شما درستون رو خوندید، کار خلافی هم نکردید، خب بس دیگه. این 90% یه دوره زندگیست که به نظر من گذروندید. حالا جز اون 10% که تصمیم نمیدم چی هست نیست، خب نباشه. خب از حالا به بعد رو میخواید چیکار کنید؟ با گذشته کاری نداشته باشید، از گذشته در گذشته بخواید به سراغ گذشته به شما چه درسی میده؟ خیلی کمکی مثلا تو این دوران نمیکنه. الان از چه چیزی ناراضی هستید یا دنبال چه هدفهایی هستید و اگر میبینید الان چیزی برای رفتن به دنبالش ندارید به گذشته مرتبطش نکنید. الانه که شما گم و گیجید، مربوط به گذشته نیست، به خاطر گذشته نیست. حالا شما یک کلاس پیانو هم رفته بودید، 4 سال هم پیانو زده بودید، یه مقدار هم نقاشی کشته بودید، خیلی خیلی خوب بود، ولی اینا اونقدرها پسلا تغییری به وجود نمی آورد و الان موجب دردسر گرفتاری شما نمیشه. مسئله به نظر من انتظار و توقع شماست از خودتون و دیگران و یا یه چیزایی که فکر کنید بقیه دارن و شما ندارید. حالا از چی همکنون ناراضید؟
در واقع میگم الان توی مقطعی هستم که میخوام تصمیم بگیرم، یه سری تصمیمات برای زندگیم بگیرم، این که میخوام ادامه تحصیل بدم یا این که میخوام برم وارد بازار کار بشم، میخوام توی ایران بمونم یا میخوام خارج از کشور باشم. توی اینا سردرگم هستم واقعا.
آخه سردرگمی نیست عزیزم، اینا انتخابای بین خوب و بهتره. بنابراین من اگر بهم بگن میخوای این غذا رو بخور یا اون غذا، گرستم هستم، حالا بله انتخابش سوال برانگیز هست ولی سردرگمی نداره. علاوه شما چه رشته‌ای خوندید و در چه حدی الان میتونید کار بکنید و در ایران چند اندازه جای تحصیلات بالاتر و عالی‌تری وجود داره؟
من معماری خوندم و ارشدم مدیریت پروژه است. بازار کار مناسبه نسبتاً برای این مسئله، منتها من در واقع باید یک رابطه
بذارید اول این حل کنید. ببینید همین کاره، شما من بگید که در ایران بالاتر از اون مدرک که شما دارید هیچ دانشگاه خوبی چیزی ارائه میکنه؟
بله دکترای این رشته رو داره، ولی خب دید خود من اینه که شاید بهتر باشه یه مقطع تحصیلی رو مثلا دکترا توی یک در واقع محیط آموزشی بهتر مثلا خارج از ایران بگذرونم.
اوکی حالا
چند... اگه بخوام ادامه تحصیل بدم.
خب حالا داستان رابطتون چیه؟
بله من 3 سال و نیم که با یک نفر ارتباط هستم، در واقع ایشون از 2 سال پیش از ایران برای تحصیل رفتن و مشکلات زیادی رو ما با هم پشت سر گذاشتیم، منطقه الان توی در واقع در اون مرحله هم الان من توی مرحله تصمیم گیری هستم در اون رابطه که
شما
نمیدونم چطوری با...
شما 2 سال از ایشون جدا بودی؟
بله.
و ایشون 2 سال در خارج از ایران زندگی میکردن؟
بله. از یک سال بعد یک سال اومدن، یه 2 ماه ایران بودن و بعد دوباره رفتن.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 26 ساله.
چی خوندن؟ چی میکنن؟
عمران خوندم و الان هم مدیریت صنعتی میخونم.
هدفشون این است که در ایران زندگی کنن یا خارج از ایران؟
ایشون هدفشون اینه که در واقع دکترا رو حتما خارج از ایران بگذرونن.
چه مدتی مجبورن خارج از ایران بمونن؟
فکر میکنم اگه بخوان دکترا رو خارج از ایران بگذرونن میشه حدود 6 سال.
پس بنابراین اگر شما بخواید در رابطه با ایشون بمونید شما مجبورید بیاید خارج از ایران. بنابراین ماجرای کار و دوره دکتراتون در ایران منتفی است. پس این یکیش هست. حالا سوال این است که خانواده ها با این رابطه موافقن یا نه؟
خانواده من در جریان این رابطه هستن ولی ما هیچ وقت بحث جدی در این مورد مطرح نکردیم. مخالفتی هم وجود نداشته. یعنی فکر نمی‌کنم خانواده ها بخوان مخالفتی کنن یا مانع چیزی بشن اگه بدونن که ما درست داریم انتخاب می‌کنیم.
نه اگر نه. اگر که به اونا از کجا ملاک دارن که بدونن اگر. نه ببینید شما همینجاست اگر یعنی چی؟ اگر خانواده بدونن ما درسته میخوام کنیم اونا با چه تخصصی و با چه ملاک علمی میخوان یه همچی چیزی رو اندازه گیری کنن. نه به من اینجوری جواب ندید عزیز. به من بگید که خانواده وقتی بدونن با توجه به شناختی که ازشون دارید فکر میکنم برای شما که 26 سالتونه یه پسر 26 سالی که داره درس میخونه 5-6 سال منوز کار داره مناسبه یا نه؟
فکر نمیکنم مخالفتی بکنن به خاطر اینکه در واقع من اگه بخوام برای ادامه تحصیل برم یعنی در واقع منم دارم ادامه تحصیل میدم ایشون هم ادامه تحصیل میدم فکر نمیکنم مخالفتی داشته باشم با این قضیه.
بسیار خوب. خانوادهتون با ادامه تحصیل شما خارج از ایران موافقن؟
بله مخالفتی ندارم.
امکانات مالی برای اومدن به خارج از ایران رو داری؟
نه من در واقع فقط میتونم روی بورس و فاند و اینها در واقع تکیه کنم.
خب اون که یه ذره گرفتنش برای رشته های مانند شما مشکله.
همین یکی از مشکلاتی هم که داریم اینه که در واقع عدم قطعیت ایجاد میکنه توی مسئله.
نه عدم قطعیت ایجاد نمیکنه عزیزی. یه واقعیتی رو که باید دید اگر هست عدم قطعیت نیست به شما میگه احتمالاً 80-90 درصد نه. نه ببینید نه. این نگاهتون نگاهیست که کاملا معلومه یه ذره ذهنی و خیالیه. رو خط باشید بذارید با هم بیشتر صحبت کنید. بذارید ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنید ادامه بدید. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سنی سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
آینه برنامه از داریوش اقبالی از یک شنبه 17 جون ساعت 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه رو به خودم داد میزنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه ازت خبری نیست؟
تناز جون تمام مدت دنبال کارهای عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلارهی، سفره، عقد، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم اصل کار داماده که بهترینش رو پیدا کردی. برای بقیه‌ش هم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، پارتی براوو یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن و عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا میکنی. برای هر کدومم یک وب پیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل. بعدم با هر کدوم خواستی تماس میگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براووشون استفاده میکنی.
وای این که خیلی عالیه.
تازه اینقدر عکسای قشنگ عروسی میبینی که کلی ایده میگیری.
آخ جون دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جان
من داریم.
آره عزیز
آقای داشتا، من یه توضیح دقیق تری در واقع سوال دقیق تری بهتر مطرح کنم. در واقع اون کسی که من باش توی رابطه هستم الان بعد از 2 سال تونسته اونجایی که هست کار پیدا کنه و حقوقی هم داره که اینطوری که در واقع بعد از 2 سال زندگی اونجا تجربه کرده میتونه خرج 2 نفر رو بده. من یعنی در واقع ما 3 تا راه دلوی
کجا هستن؟ ایشون کجا هستن؟
ایشون فنلاند هستن.
خب
ما 3 تا راه داریم. یکی این که من بتونم اونجا از پذیرش دکترا بگیرم و از این طریق بتونم برم اونجا، که در واقع هدف من دکترا خوندن اونجا نیست چون دکتراش بدون فانده و اون کار کنه و ما دوتایی با هم تلاش کنیم واسه پذیرش رفتن از یه جای دیگه که بتونیم فاند بگیریم. و با توجه به اینکه خودش هم دوست نداره مدت طولانی توی اون کشور بمونه. یه راه دیگه اینه که ایشون بیاد و ما بحثمون رو جدی کنیم و در واقع ازدواج کنیم و بعد با هم بریم باز همون مسیر رو طی کنیم. و یکی دیگه این که
کدوم مسیر رو طی کنیم؟
همین که من برم پیشش و باز دوباره 1 سال با هم تلاش کنم و بتونیم جای دیگه پذیرش بگیریم با فان.
از کجا مطمئنید که شما از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدید در ایران؟
من بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی. بله احتمال این که بتونیم فاند بگیریم حداقل یه نفرمون وجود داره با توجه به حالا شرایطی که داریم. و یکی راه دیگه این که صبر کنیم و جدا هر کدوم دوباره تلاش کنیم، درس بخونیم و بدون این که حالا این یه سال رو بخواییم با هم باشیم یه همین دوباره همین مسیر رو طی کنیم، یعنی پذیرش بگیریم یه کشور دیگه و باز هم بریم یه جایی که بتونیم با هم باشیم. و راه آخر هم اینه که اگه نتونستیم جای فاند بگیریم ایشون برگردن ایران.
ایشون از کجا فارغ التحصیل شده؟
دوره کارشناسیشون دانشگاه گیلان بودن، دانشگاه سراسری.
ببینید من فقط به این فکر میکنم که چطور شما ممکنه در دانشگاه‌های خوب اونم تو رشته‌های دوره دکترا بتونید هم وارد بشید هم کمک مالی بگیرید به طوری که زندگیتون رو بچرخونه. اون برای من یه مقدار سواله، یعنی احتمالش هست و نیست. بعد پدر و مادرها هیچ کنون تو که نمیتونن کمکی کنن که این ایام رو شما بگذرونید درستون رو بخونید. خب بنابراین اگر هر دو حاضر هستید دانشجویی واقعا زندگی کنید؟
بله، به خاطر اینکه من الان 7 سال دارم همینطور زندگی میکنم و به این زندگی عادت دارم. ایشون هم همین.
یعنی چی 7 ساله؟
من 4 سال رو توی شهر دیگه دانشجو بودم دقیقا با حداقل رفاه و الان هم 2 سال باز توی شهر دیگه دانشجو.
خب اگر ظرفیت و تحمل به هر حال مواظب و محدود زندگی کردن رو دارید، احتمالاً خودش انگیزه ای میشه برای اینکه هر دو موفق بشید. ولی حالا اگر احتمالاً شما تونستید یه چنین جایی رو پیدا کنید و ایشون نتونستن، فکر میکنید که میاد 4-5 سال بیسته، شما دکتراتون رو بگیرید و اون نتونه بگیره، نه که با گرفتن شما مسئله داشته باشه، اون نتونه بگیره؟
بله بله، این هم هست. ما به این در واقع گزینه هم فکر کردیم، هم مشکل نداریم اینجا.
حالا ترجیح ایشون در مقابل این دو سه تا راه حلی که شما گفتید چیه؟
ترجیح ایشون که البته تا حدی ترجیح منم هست، اینه که بدون اینکه بحث ازدواج مطرح باشه، من بتونم برم یه مدتی، باز ما با هم چون دو سال دوری به هر حال ممکن مشکلاتی رو ایجاد کرده باشه، ما من برم و یه مدت با هم باشیم اونجا و تلاش کنیم، حالا باز در کنار هم منتها تلاش کنیم، هم در واقع با هم باشیم و همین که اون راه رو طی کنیم، حالا تا اینکه بعد ببینیم میتونیم فاند بگیریم یا نه، و بعد ببینیم مثلا میخوایم با هم ازدواج کنیم یا نه.
آیا فکر میکنید خانواده ها یا به هر حال شبکه دوستان و ارتباطی شما قبول میکنن که شما با هم زندگی کنید بدون اینکه ازدواج کرده باشی؟
چیزی که من رو مردد میکنه همینه، مطمئن نیستم که مخالفت کنن یا اصلا مطمئن نیستم که موافقت کنن. میخوام ببینم از نظر شما این راه کدوم راه میتونه راه درست تری باشه که من یه مقدار مطمئن تر مطرح کنم باهاشون.
من فکر نمیکنم خانواده ها با اون موافق باشن عزیز، هر دو تا خانواده باش مسئله پیدا میکنن. حالا نمیدونم خانواده شما بیشتر دلشون میخواد شما ازدواج کنین یا خانواده او؟
هیچ کدوم از خانواده ها اصراری بر ازدواج ندارن تو این مقطع زمانی، اصلا فکر نمی کنم به ازدواج من، خانواده من
شما
من و خانواده ایش.
شما هیچ وقت فکر کردید که آیا میتونید از اونجا پذیرش بگیرید یا نه؟ یعنی
از اونجا بله میتونم.
میتونید بگیرید؟
از فنلان میتونم پذیرش بگیرید.
خب من فکر میکنم اون پیشنهاد شما با یه شاد یه سه و نیمشه به جای سه قبلی، سه تا راه این است که اصلا برید ببینید که اونجا که رفتید بعدن میخواید با هم چه کنید، یعنی اون وقت تصمیمتونه که با هم باشید یا نباشید، با هم باشید به صورت دوتا دوست فعلا یا ازدواج کنید. یعنی من فکر میکنم این دو سال خیلی معنی داره عزیز، این دو سال هم میشون رو خیلی عوض کرده، هم احتمالا شما میتونه انتظارات و احتیاجاتتون عوض شده باشه. اینه که از حالا تصمیم گرفتن به صورتی که شما در این برای من توضیح میدونم، شمایی که از 22 سالگی یا 22 سالگی این کار شروع کردید، من خیلی باش راحت نیستم که تصمیم قطعی نهاییتون بتونه باشه. بنابراین شاید یه فرصت مجددیست که به همدیگه نگاه کنید. بعدم شما اگر اینجا که دارید میرید بهتون خب کمک مالی نمی کنن، خب از قبل شما میدونید که اونجا نمیخواید بمونید و نمیتونید بمونید، درسته؟
بله درست.
خب این چرا بیخود این تجربه، یعنی ما یه انتخابی رو بکنیم که از قبل میدونیم به جایی نمیرسه، چرا یه جای دیگر رو اپلای نمی کنید که اگر اونجا
بمونید؟ به خاطر اینکه ایشون مشغول کار هستن اونجا الان و از نظر مالی اونجا مشکلی نداریم توی این یک سالی که حالا وقفه
نیافته. نه ببینید، نه شما یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما بیاد برید اولا ببینید کجا شما رو قبول میکنه. فرض کنید یه کشوری غیر از فنلاند شما رو قبول کرد، خب شما پس تکلیفتون روشنه، شما اونجا پذیرش دارید، اون در فنلاند کار داره، درست؟ شما بعدن چون درس خوندن موضوع مهمتونه، ایشون هم کوشش کنه تو همون کشور ببینه یه رشته ای میتونه انتخاب کنه، رشته خودش یا دیگری، پس بیاد اونجا، پس از این بابت این حل میشه. اگرم نتونست این کار رو بکنه، مهم اینه که بتونه شاید اونجا باز یه کاری همونطور که در فنلاند پیدا کرده پیدا کنه. پس بنابراین باز شما رو یه جوری کنار هم قرار میده، حداقل یکیتون به هدفی رسید، در حالی که انتخاب الان شما برای رفتن به فنلاند در حقیقت نفی هدف شماست، حداقل موضوع شما منتفیست. خب این چه کاریست عزیز؟ من فکر میکنم با اون اصلا موافق نیستم، با ازدواجتون موافق نیستم، برای که هر دو پادر هوایی، پس ازدواج موضوعش به نظر من منتفی است. دومین چیز این است که شما از حالا کوشش رو بکنید به این کجا شما رو قبول میکنن، ای بس های کشور دیگه که شما رو پذیرفتن با کمک مالی، حالا کار رو برای هر دوی شما ساده تر میکنه که او هم بیاد اونجا. اولا به هر حال نشون میده محیط مناسب تری است از فنلاند برای گرفتن یه فرصت ها شاید، دوم این که به هر حال شما حداقل خاطر نوسته است شما هزینه اضافی بر خود و خانواده ندارید، یا اگر ازدواج کنید بر او هم که آماده است برای اینکه فعلا در حالی که به دنبال درسش هست کارم بکنه. خب شاید بتونه کاری پیدا کنه. پیدا کردن کار خیلی خیلی ساده تره، مخصوصا وقتی که آدم بخواد کوتاه مدت باشه، تا اینکه شما بخواید از یه دانشگاه خوب برای دوره دکترا با کمک مالی پذیرش بگیرید. پس به نظر من شما بیاید انتخابتون رو اینگونه بذارید که من میرم دنبال دانشگاه و از طریق دانشگاه تعیین میکنه محل احتمالاً زندگی آینده ما، و الا اینکه من پا میشم میام فنلاند، ای بسا برای منم فایده نداره، یه سال بمونیم که چیکار کنیم، بعد یه جای دیگه میریم. یعنی چی؟ خب از اول شما به دنبال اون جایی برید که حداقل شما رو میپذیره. ایشون هم میتونه تو هم مدت اپلای کنه. فرض کنید اگر شما تصمیم گرفتید مثلا به انگلستان برید، شما تقاضا میکنید، ایشون هم تقاضا میکنه، ببینید چی میشه، یا چهار تا کشور دیگه، به هر کدام از این کشورها به هر دو دادن که تکلیف کارتون روشن، مثلا اگر با کمک مالی باشه. اگر به یکی دادن به دیگری ندادن، اون وقت است که اونجا انتخاب میتونید بکنید که فعلا چه کنید. ولی من با اینکه یک ازدواج کنید راحت نیستم، دو به خاطر اینکه یه ارتباطی این چنین به نظر من خیلی پخته نیست، ناپخته دارید، بخواید تصمیم بگیرید که هر دوتا از درس آیندهتون بگذارید به خاطر ازدواج، در حالی که 26 سالتونه و اصلا ضرورتی نداری که همچی شتابی در جهت ازدواج بکنید، مادام که با هم هستید و میدونید احتمالا با هم خواهید بود. چه فرقی میکنه که حالا ماجرای ازدواجتون باشه؟ فقط با این ازدواج شما در حقیقت ماجرای تحصیل و اقامت در خارج رو اگر ترجیح میدید تو فعلا از دست میدید، و این به نظر من انتخاب درستی نیست. اینکه من فکر کنم شما برید دنبال گرفتن پذیرش از یه دانشگاه خوب با کمک مالی، ایشون هم همین کار رو بکنه، اگر هر دو در یه جا ایستادید که چه بهتر، اگر هم نه اون وقت است که حداقل تکلیف یکیتون برای درس روشنه و بر مبنای اون میتونه دیگری برای کار و درس احتمالا ببینه چه باید بکنه. یک قسمت از این معادله رو حل کنید، و الا هر دوتا رو مجبور نگه دارید، فقط میتونید وقت تلف کنید، بعدم استراب و نگرانیش میتونه کار دستتون بده.
بله آقای دکتر، منتها این مسئله که من دنبال دانشگاه مد نظرم باشم ممکنه یک سال دیگه با هم بودن ما رو به تاخیر بندازه.
خب بیاندازه، اتفاقا ایشون هم توی این مدت میتونه جاشو پیدا کنه عزیز. من خیلی عجله برای اون نمیبینم، مگر اینکه شما الان ببینید عزیز، مگر اینکه شما ماجرای درس و خارج براتون یه دفعه از اولویت بیفته. خب اگر اینجوریست خب بیاد ایران زندگی کنید، اپلای کنید، ببینید کجا میخواید برید. ولی آخه شما در ایران اگر درگیر کار نخواهید بشید که زندگی خیلی مشکله، بخواید بشیدم به ذره جای گفتگو داره، کوتاه مدت چگونه میتونید کاری پیدا کنید و باش یه ذره جدی بشید. نمیدونم، یه مقدار برمیگره به امکانات دیگرتون و بازار کار که من نمیدونم در ایران با توجه به شرایط اقتصادی چقدر ممکن و ساده است.
بله کاملا
درست. من بگم عزیز برید دنبال، چون درستون برای هر دوتاتون اگر مهمه، اگر واقعا دلتون میخواد دوره دکتراتون رو بگذارید، صلاح اینه که اونو فعلا هدف قرار بدید، برای که 26 ساله هیچ دلیل نداره برای ازدواج عجله کن. در نتیجه شما برید دنبال مدرسه‌تون، ببینید چی میشه، یک سال دیگه هم این ایام رو بگذارونید، به ویژه اینکه ایشون اگر میتونه یه سری بزنه و برگرده، به هر حال یه مقدار بار رو برای هر دوتون سبکتر میکنه. ولی شاید اگر اقدامی کنید بتونید به نتیجه برسید، اون وقت یه برنامه محکمتری داشته باشید، چون الان خیلی همه چیزا با احتمال و امکان روبروست و اون میتونه کار دستتون.
بله مرسی،
متشکرم، خوشحال شدم با تون صحبت. مرسی عزیز. شنگ رجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم. اولا همین شنبه 16 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سمیناری تحت عنوان رهایی است در باره اعتیاد، انواع اعتیاد، چرایی اون، چگونگی اون و چه میشه کرد، برای همه ما که احتیاج داریم در این باره بدانیم. خانم دکتر فوجان زینی، آقای دکتر شمسیان در این سمینار خواهند بود. ورودی این سمینار $20، کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتابسرا و کتابفروشی پارس هم دریافت کنید. و همچنین روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو خواهم داشت، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی هست، روز یکشنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین فردا سه‌شنبه 12 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی با حضور آقای محمدی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و روز پنجشنبه 21 در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر همین کنفرانس درباره نورو فیدبک برگزار. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو بگیرید میتونید با آقای محمدی با تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که من سفری به اروپا و کانادا خواهم داشت. جمعه 6 جولای در فرانکفورت هستم، شنبه 7 در دوسلدورف، یک شنبه 8 در آمستردام هلند، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کل، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 2 روزش چون مشکلی در مورد جا هست، ای دوستانی هم بتونن کمک کنن سپاسگزار میشم، در لندن خواهم بود و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون در ونکوور کانادا هستم. مجموعاً 27 کنفرانس رو در این سفر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از وبسایت من holakui.com دریافت کنن و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن. ضمناً میتونید اطلاعات رو هر وقت خواستید با تکس کردن به 70000 هولاکویی رو به 70000 اگر تکس کنید، HOLAKOUE رو به 70000 اگر تکس کنید، اطلاعات بیشتر رو در مورد برنامه های من دریافت خواهید کرد. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسار آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن دیگو.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن دیگو او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارمان تا سن کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن وی ها.
تلفن رستوران حاتم میشن وی ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
یگان بانوی آواز موسیقی ملی ایران، بانو پریسا، به همراه همنوازان برجسته و سرشناس سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، ساینا خالدی و حامین هنری. ارواین، دانشگاه کنکوردیا، 8 شب آدینه 22 جون، لس آنجلس، امریکن جویش یونیورسیتی، 8 شب شنبه 23 جون. میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس ارواین، سوپر ارواین و میشن رنج مارکت و همچنین وبگاه ایرانی‌تیکت.com بلیط ها را به فروش می رسانند. برای آگاهی بیشتر از نقیبیان.com دیدار فرموده و یا با شماره 949-427-0795 تماس بگیرید. 949-427-0795.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو، مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، به علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاق هوای لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
بازدید در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور، وکیل دادگستری. KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام.
صدای منو دارین؟
بله بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. سعی میکنم تعریفا رو بذارم کنار.
مرسی.
من حدود 5 سال پیش با برنامه شما آشنا شدم و فکر میکنم از اون زمان شروع شد تغییرات خیلی بزرگی تو زندگیم، یواش یواش شروع شد. و تا وقتی که اومدم من شما رو فرزنو دیدم، خیلی سعی کردم با شما تماس بگیرم ولی اخیرا خب از منو جذب کردم که پشت تلفن بمونم با شما صحبت کنم. از اون خدمت شما کنم که من چند تا سوال دارم ازتون. شروع میکنم، حالا هر تا هر جور تونستین جوابشون بدیم ممنونتون میشم. من پسر کوچیک خانواده هستم، 7 سال از برادرم اختلاف دارم. بعد از اون میخوام شما کنم که با توجه به برنامه شما که من گوش میکنم، من فکر میکنم سلف استیمم خیلی پایینه، عزت نفسم پایینه.
چند سالتون عزیز؟
من 23 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
اخیراً به آمریکا اومدم، میشه 2 ساله اومدم آمریکا. بعد از اون بخوام شما کنم که مهندسی مکانیک میخونم. بعد از اون بخوام شما کنم که احساس میکنم وقتی میرم اولش استراب که خیلی زیاد دارم، بعد خشمینم بودم. اخیراً یاد گرفتم که چجوری خشمم رو کنترل کنم. قبلا خیلی عصبانی میشدم، یعنی نمیدونم کدومش بیشتر اکشنه. احساس ناراحتی و ناراحتی نداشتم قبلا و خیلی ابرازش میکردم. اخیراً مثلا میتونم بگم 5-6 ساله یاد گرفتم که فقط خشمم رو تو خودم نگه دارم، یعنی بروز نمیدم.
خواه این که راه حل نبوده، اون قبلی که بهتر بوده. البته آدم قرار نیست خشمشو به عصبانیت تبدیل کنه. یعنی من اگر شما حرفی زدید، منم مثلا یه حرف بدی بزنم یا یک آسیبی به شما بزنم، ابراز خشم این است که من به شما بیان میکنم که حرفی که من شنیدم یا حال من بد شد به خاطر مطلبی که دیروز اتفاق افتاد، و یه جوری با خودم به حال خودم شروع میکنم ولی مرتبطش کنم به موضوعی که به شما مرتبطه. اسم این express your anger، ابراز خشم. یه مورد دیگهش مانع اداره کردن خشم، anger management، اون یه مثلا. ولی فرو خوردن خشم و کنترل خشم که تبدیل میشه به بدترین نوع افسردگی، استراب و عصبانیت، یعنی اون یه پروسه خیلی عمیق و سنگینه. در حقیقت مثل اینکه زهر و سمیست که تو دهان من و شماست، به جای اینکه اون رو به بیرون بریزیم اون رو قورت بدیم برای اینکه کسی نفهمه، کسی هم ناراحت نشه، ولی خب چند ساعت بعد بر سر ما چه خواهد اومد. بنابراین اون رو من با کنترل خشم و فرو خوردن خشم، یه گرفتاری بزرگه. این توصیه ایست که در طول تاریخ کردم. معناش این نیست که من و شما قرار وقتی خشمگین میشیم یه کاری بکنیم. معناش این است که اولا مقدار خشم خودمون رو کم کنیم. من همیشه عرض کردم آدمی که در روز 1000 بار خشمگین میشه، که اصلا این عدد اغراق‌آمیز نیست، یعنی واقعا آدمایی هستن که در روز 1000 بار از آنچه که اتفاق میفته به دلیل اینکه مخالف توقع و انتظارشون خشمگین میشن، ولی اگر این آدم ها یه اصولی رو که واقعیست، اخلاقیست، علمیست، عقلیست رو رعایت کنند، به جای روزی 1000 دفعه خشمگین شدن میشن 10 دفعه، 15 دفعه، و حالا 10-15 دفعه با 1000 دفعه خیلی فرق. بعدم اون وقت در خصوص این 10-15 دفعه خشم، اون دوتا راهی که از ابراز خشم و اداره کردن خشم، نه عصبانی شدن مشکلی رو حل میکنه و نه فرو خوردنش و یا کنترلش. بنابراین اون رو من تو سیدی مربوط به خشم و عصبانیت به تفصیل تو اون 8 ساعت آوردم و به نظر من موضوع فوق العاده مهمی است که ما اولا تفکیکی بین خشم یه احساس بکنیم و بعدش تفکیکی بین عصبانیت که رفتار یا یه اگریشن، که این دوتا چیزی هستن که اولی بر انسان عارض میشه و انسان اون حال رو پیدا میکنه، مثل اینکه من گرسنه و تشنه میشم، دلایلی داره ولی فعلا واقعا من خشمگینم، ولی دومی انتخاب و رفتاره که میشه ادارش کرد، میشه به درستی باش برخورد کرد. حالا این قسمته. اما ماجرای دیگر شما یه اشاره به استرابتون کردید، خب اون هم خودش یه گرفتاری دیگری است که به تدریج حتی زمینه برای افسردگی و خشم فراهم میکنه. به همین جهت است که اون مثلث زحمت و نکبتی که من راجع بهش صحبت میکنم، اون افسردگی و استراب و خشم و عصبانیتی که در درون خودش هم استرس داره، و روزی که اینجا قرار گرفتیم، خب به هر حال یکی از اینا، یا عصبانیت یا خشم یا افسردگی یا استرس، آغاز میشه و بعد اون دو سه تای دیگر رو تحریک میکنه و برمیانگیزه و اون وقت ما تو اون مثلث گیر میافتیم و گرفتار میشیم. چون اشاره کردید میگم برای که انتخاب کنید. حرمت نفس دو تا پایه اصلی داره، یکی رسیدن واقعی و درست به این نتیجه است که من خوبم همطور که دیگران خوبم، اشتباه میکنم، حتی بعضی وقت کار بد میکنم ولی خوبم، دیگران هم همین. دوم این که من خواستنی و دوست داشتنی هستم، یعنی من میتونم دوست داشته باشم، میتونم دوست داشته بشم یا دیگران رو دوست داشته باشم یا به اوجش که عشق هست برسم. این دوتا رو باید داشت، در مقابلش دو چیز رو نباید داشت. یکی شرم و خجالته که من از آنچه که هستم یا دارم خجالت بکشم، و دوم این استراب و نگرانیست که شما بهش اشاره کردید. بنابراین موضوع برمیگرده به آسیبهای شدید کودکی، معمولا بین 1 تا 3 سالگی، که از اونجا زمینه برای یه چنین حالت چارگانهی فراهم میشه. خودم رو خوب نمیدونم، خودم رو دوست ندارم، خجالت میکشم از حسم، احساسم، عقیدم، نظرم، پدرم، مادرم، خودم، شکلم، سنم، و بعدش هم میترسم از دیگران و نگرانم. وقتی این مجموعه جمع میشه، سلف استیم یا حرمت نفس به هم میرزه، منو گرفتار میکنه. حالا با توجه به اینا هر جور که دلتون میخواد، چون وقت شماست، موضوع رو انتخاب کنید، میخواید تو چه زمینه ایش یا در ارتباط با خودتون، اون چیزی که به شما مربوطه، کدام رو میخواید صحبت کنید.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. من معمولا عزت نفسم بالا، فکر میکنم بالا باشه، حداقل اون شناختی نسبت به خودم دارم، ولی وقتی رابطه وارد یه رابطه احساسی میشم، وقتی این رابطه میبینم که داره به سمت انزوا میره، به سمت نابودی میره، اون که تمام نقاط منفیشو میبینم، اما نمیخوام دست بکشم، دوست دارم هر چقدر میتونم بیشتر انجام بدم و کمتر بگیرم از طرف مقابلم، و جوری میشه که خودم متوجه میشم این رابطه جایی نمیرسه و خودم اکثرا خیلی کمتر میتونم این رابطه رو تمومش کنم. و وقتی این اتفاق میفته، نمیدونم، تو برنامه شما شنیدم مثل این که گفتیم این آدما معمولا fear of abandonment همچین چیزی دارن و دوست ندارن که تنها گذاشته بشن، و وقتی من رابطه معمولا وقتی وارد یه رابطه میشم، اکثرا کسایی که دور و برم هستن خیلی تعدادشون کمتر میشه، یعنی کسایی که مثلا دوستان به من از اینکه مثلا یه بی‌احترامی کوچیک به من بن میکنن، من خیلی راحت مثلا عذرشون رو میخوام یا خیلی کمتر باهاشون میرم بیرون، به طوری که میشه خیلی منزوی میشم و متصل میشم به اون فردی که باهاش رابطه دارم، دوست دارم به کرات ببینمش تو طول هفته، مثلا نه کرات، مثلا روزی 2 هفته ببینمش، مثلا ساعتی باش بیرون باشم و اینا.
خب ببینید عزیز، اینا 3-4 تا موضوع متفاوت. اولا اینکه شما وقتی که یک کسی رو بهش علاقه مندید، این علاقه اگر موجب گرفتاری یا دردسر ماندن درش، یه زمینه است برای وحشت از تنهایی و یه مقدار حالت خودآزاری یا دگرآزاری، نه هیچ کنش خوب نیست و اون ماجرای ترس از ترک شدن و رها شدن ابنمنمنتی که میگید احتمالاً میتونه برگرده به کودکی شما، از اینکه ترک بشید، ترکتون کنن، از یه جای دور بشید، رنج ببرید. ولی اینکه حساس میشید که اگر دوستانتون بهتون بی احترامی کردن، ببینید شما درست دو سال از ایران تشریف آوردید، ولی این داستان احترام رو باید رها کرد. این بی احترامی یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی آنگونه که من میخوام با من حرف نزد، علاوه بی احترامیه. یعنی ماجرای احترام چی؟ اگر یه حرفی نادرسته به اون دلیله، ولی حالا به من چرا برمیخوره؟ یه آدمی حرفم جان،
من میدونم تعریف شما از حرمت و احترام چیه و اینا رو همیشه دوست داشتم، حتی من خودم به دوستانم میگم، ولی من هیچ موقع، حالا شاید لغت اشتباه به کار بردم، معمولا این کارو میکنم، منظورم احترام نبود، یعنی حرمت من رو، یعنی حرمت رو به عنوان انسان بودن من توهین میکنن.
آخه یعنی چی؟ چه جور توهین میکنن؟ آخه ببینید مثلا چی؟ مثلا شما اگر
یکی از دوستامو دعوت کرده بودم خونمون بیاد، بعد با تکست فرستادم واسش، بعد از 2 ساعت جواب نداد، به زنگ زدم گفتم که چرا جواب ندادی، بعد برگشتش گفتش که ها ندیدم. خب بعد وقتی تکستش رو دید گفتش، خب با خنده گفتش مگه مهمه مگه جواب تو بدم یا ندم؟
آخه
خندش نیست.
نه آخه خب آخه این شما چرا بهتون برخورد؟ اولا شما به یک کسی تکست زدید، شما که قرار نیست طلبکارش بشید که حتما با جواب بده. آخه چرا ما برای خودمون همچین چیزی قائلیم که ما به کسی تلفن کردیم یا تکست زدیم؟ این یکی از اون گرفتاری فرهنگی ماست.
صرف جواب دادنش نبود، صرف اینی که من گفتش، من بهش گفتم من شما رو دعوت کردم، اون برگشت گفتش مگه مهم نیست؟
خب راست، برای که شما طلبکار شدید. ببینید عزیز، شما به حریم اون تجاوز کردید، یعنی گفتید من آدم مهم، تو رو دعوت کردم، چرا جواب ندادی؟ تو آدم غیر مهم، چرا جواب آدم مهمی مثل من رو نمیدی؟ من هرگز به کسی وقتی که پرس کنید تلفن کنم، شما پیغامای منو بشنوید، حرف نیست که امیدوارم پیغام منو گرفته باشید، اگر گرفتید مثلا این مطلب، یا به هر حال امیدوارم فرصتی داشته باشید جواب. طلبکار که از مردم نمیشد که من تو رو دعوت کردم. ببینید شما طریقه همون کاری که دیگران میگید نباید با شما بکنم با دیگران میکنید، و بعدم ما قراره تو زندگیمون حرفمون رو بزنیم، دیگران نپذیرفتن، خب نپذیرفتن، ما قرار نیست بگیم شما باید با ما با چه قاعده‌ای برخورد کنید. ببینید این همون داستان گرفتاری است که میگفتن چون ما رو اینجوری خطاب نکردی و عنوان اینجوری اونجوری ندادی ما جوابتو نمیدیم. فرقی نکرده، همچنان موضوع احترامه. و بعد مثلا کسی به حریم حقوق شما تجاوز نکرده، یا آدمی پیغام شما یا پیغام من، دعوت من براش چیه؟ به من چه ارتباطی داره؟ من قراره همه برای دیگران پیغام من و دعوت من مهم باشه، و من کیم؟ مثلا مگر مردم صبح تا غروب نشستن که دیگران رو ببینن چجوری باید رعایت کنم؟ مثلا تعجب میکنم از آدمایی که میگن به زنگ زدم جواب ندادی. اون ندادم، تو حق داشتی بزنی، منم حق داشتم جواب ندادم. ببینید اینا نشون دهنده یه جامعه ایست که این موضوع ها رو هم طور که شما خودتون گفتید به عنوان بی حرمتی، لغتش فرق نمیکنه، تلقی میکنه، ولی از نظر من همه نشانه این است که شما باید من رو خوب بدونید و دوست داشته باشید و حق ندارید بد باشید و باید به میل من عمل کنید. من نمیگم کار ایشون خوب بوده، ولی طلبکاری شما نداری. من وقتی دوستان مثلا با من قرار میذارن و نمیان، من معمولا اگر باشه بعد از که چکرم 20 دقیقه بعد یه پیغام میذارم تو این چارچوب که من فکر میکنم با شما ساعت 11 قرار داشتم ولی تشریف نیاوردید، امیدوارم دلیلش یا فراموشی باشه یا چیز بهتر، اگر دلتون خواست یه زنگ به من بزنید که خاطرم آسوده بشه، موضوعی نیست. بعدم اصلا منتظر نیستم، اگر نزد یک ماه بعد دیدمش، هرگز بهش نمیگم چرا نیومدی، چرا به من خبر ندادی. من انتخابو به او گذاشتم. تازه این وقتی است که بر اساس قوانین ایالت کالیفرنیا کسی که با یه دکتر قرار میذاره با 24 ساعت قبل باید بگه و الا نگه و نره سر قرارش باید اون پولو بپردازه. من هرگز هم چیزی رو نخواستم، اصلا به نظر من اصلا حرف عجیبی است، ولی واقعا اون رو صمیمانه میگم، امید من این است که براش اتفاقی نیفته شه، امید من این است که اصلا یادش رفته باشه، چون اون موقع نشون میده که بهش آسیبی نخورده تا اینکه بعدن گرفتاری بشه. ولی اینکه وقت منو گرفتی، اگر تو نیومده بودی یک کس دیگه میامد به من اینقدر پول میداد، شما که نمیخواستید بیاد حداقل باید منو رعایت میکردید، حرمت من رو میپذید و زنگ میزدید که نمیتونید بیاد که من بی خود اینجا یک ساعت یا 20 دقیقه اول منتظر شما نشم. نه، اگرم شما بعدن من بگید که فلانی یادم رفت نتونستم بیام، میگم اتفاقا من معمولا همینطوره، یه عالمه کار داشتم کارامو کردم. ببینید این حال طلبکاری ما نشان دهنده این است که ما خودمون رو در جایگاه و پایگاه هستی اولا تشخیص نمیدیم، دوم میخوایم دیگران رو بپذیرن. نه، مردم هیچ مجبور نیستن من رو قبول کنن به گونه ای که من هستم یا من فکر میکنم هستم. مردم حق دارن جوری که خواست من نگاه کنن، هیچ اشکاری هم نداره، هیچ. برای اینکه ببینید روزی که به این موضوع اهمیت بدید اون وقت گیر میافتید، اون وقت خودتون رو در اختیار مردم میذارید، یعنی قلبتون رو میدید دست مردم. هر وقت اونا دلشون خواست محکم فشارش میدن، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. یعنی شما قرار نیست زندگیتون رو بذارید در اختیار دیگران که دیگران برای شما تصمیم بخوان بگیرن که با شما چه کنم، هر چی کردن برای من قابل قبول. یعنی فکر نکنید که اینجا محیط نظامی است که شما یک کوچون کوچکترید سلام میکنید اون باید از من جواب بدید. نه، ندادم ندادی. برای که اگر غیر از این باشه ما گرفتار میشیم. اون چیزی است که باید روش مقداری کار کنید. یعنی چون گفتید با برنامه‌های من آشنا هستید، مثلا اهمیتی نمیدم. ما نمیریم تو این دنیا که دیگران ما رو تایید و تصدیق کنن، کردن کردن نکردن نکردن. اونا هم نمیادن اینجا که برای من شما دست بزنن.
علت خاصی داره این که من
معلومه برای که من در کودکی آسیب دیدم و احساسم این بوده که دیگران باید منو خوب بدونن و دوست داشته باشن. دقیقاً مسئله پایین بودن سلف استیمه. حالا بذار من پیام ها رو از باد بشنویم. خلاصه اخبار رو ایدلت خواست روی خط باش با هم صحبت کنیم.
ممنون میکنم.
شنگان اجمن بعد از چند پیام خلاصه اخبار با ما باشیم.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه نشوفی نطمه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستا رو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش کشید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
دکتر مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، افسر پیشین پلیس لس آنجلس، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه دفاع جنایی. در دفاتر حقوقی دکتر مایکل پیمان کید به پرونده‌های مربوط به کلیه امور جنایی و جنحه، کلیه دعاوی حقوقی رسیدگی می‌شود. دفاتر حقوقی دکتر مایکل پیمان کید در برنتوود 310-481-9949 310-481-9949 و وبسایت کید law.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
همین جمعه ساعت 9:30 صبح دکتر نادر جوادی متخصص بیماری‌های خون و سرطان با شما سخن خواهند گفت. تلفن تماس 951-531-3702 951-531-3702.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I am one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها روز پدر را گرامی می دارد. به همین مناسبت من افشین گرگین برنامه ویژه‌ای را به مدت یک هفته از 11 تا 15 جون به شما تقدیم می کنم. از 11:30 تا 12 ظهر. سپانسرهای این برنامه:
چای MIMT با نزدیک به 100 سال خدمت در خانه های ایرانی،
گالری گیتی شکوفاگر استعدادهای نهفته،
سالن زیبایی هیلدا در ونتکا آنچنان را آنچنان تر می کند،
و آبجوی آرش گواراترین آبجوی ایرانی.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism. I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد به شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا 2 دادستان این کشور را مسئول نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های در FBI کرده است که به مسئله درز اطلاعات محرمانه دولتی آمریکا به خارج از وزارتخانه‌ها اختصاص دارد. 2 دادستانی که از سوی وزیر دادگستری آمریکا برای این کار تعیین شدند، دادستان کل واشنگتن دی سی و دادستان کل ایالت مریلند هستند که تحقیقاتی را بر روی پرونده‌های انجام خواهند داد که FBI در دست بررسی دارد. طی بیانیه‌ای که اخیراً انتشار یافته، اریک هولدر گفت که مسئله درز امور محرمانه دولت فدرال به خارج از آن تحمل نخواهد شد. وی افزود 2 دادستانی که به این مأموریت گمارده شدند اختیار تام خواهند داشت که به هر گونه تخلفی در این خصوص رسیدگی کنند. قانونگذاران آمریکا این هفته به انتقاد تند از رسانه‌هایی پرداختند که اطلاعات محرمانه‌ای از FBI، چگونگی تلاش سایبری آمریکا برای خنثی کردن برنامه هسته‌ای ایران و برخی جزئیات را پیرامون کشته شدن رهبران القاعده فاش کردند. در آمریکا پلیس ایالت آلاباما برای یافتن مرد جوانی که در مهمانی عده‌ای از بازیکنان فوتبال 3 تن از آنها را کشته تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است. این حادثه در شهر آبرن در شرق آلاباما روی داده و مرد 23 ساله‌ای که پلیس در جستجوی اوست با تیراندازی در یک مهمانی خصوصی در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه این شهر 2 بازیکن قبلی فوتبال دانشگاه و 1 بازیکن کنونی این دانشگاه را به قتل رسانده و 3 نفر دیگر را مجروح کرده است. شهر آبرن یکی از مهمترین شهرهای ایالت آلاباما است، 50,000 نفر جمعیت دارد و نیمی از آن را دانشجویان تشکیل می‌دهند. تیم فوتبال این دانشگاه به نام تایگرز در سال 2010 در مسابقات فوتبال دانشگاهی آمریکا به مقام اول دست یافت. امروز بنیاد نوبل اعلام کرد جایزه نقدی نوبل با 20% کاهش به 1,120,000 دلار رسیده است. میزان این جایزه در سال گذشته 1,400,000 دلار بود. دلیل کاهش این جایزه بحران اقتصادی در جهان عنوان شده است. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هماکنون حرارت هوا در مرکز شهر 72 و در منطقه ولی 83 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
She's set off to the AM.
لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مدبر سلام.
سلام جانم.
من خواستم خدمتتون بگم، بعد حالا شما راه حل صرفتون اگر لطف کنید بهم بگیم ممنون میشم.
یه ذره بلندتر ای صحبت کنید ممنون میشم. چا
من وقتی میرم یه مهمونی یا جایی وقتی دعوتم، یه احساسی دارم که من اینجا اصلا جایی ندارم، یعنی حالا هر جا باشه خانوادگی، یعنی احساس میکنم حالا یه خورده غریبه تر باشن، احساس میکنم که منو نمیخوان اینجا، به عبارتی I don't feel welcome there.
نه آخه داستان اصلا این نیست عزیز، داستان این است که شما انتظار از مردم دارید، اونا اون انتظار رو برآورده نمیکنن، ولی اصلا ما مهم نیستیم که ما رو بخوان یا نخوان. ببینید این همون چیزیست که بشکن imaginary audience، یعنی یه تصوری از شنوندگان و بینندگان داشتنه که اصلا واقعیت نداره. من وقتی وارد مهمونی میشم کسی اصلا من کاری نداره، من همینی که بارها این عرض کردم، اصلا کسی در مهمونی نمیاد شما رو ببینه، هیچ کس، همه میان خودشون نشون بدن، برای شما میخوای باش میخوای نباش. من و تو اگر وارد یه مهمونی میشیم به مردم چرت و پرت که ما ویلکامیم یا نیستیم، مردم بر اساس آداب و ادبی که هست و غالب اوقات به خاطر خودشون که خودشون خوب نشون بدن میان سراغ. و اگر اینجوری بهش نگاه کنیم مثلا موضوعی نیست. شما یه تصوری داری، شما فکر می‌کنی که من وقتی وارد شدم باید مردم چنگان، ضمناً چون حال خودت بده اونو پروجکت می‌کنی، یعنی فرافکنیه، یعنی حال بد خودت رو به دیگران نسبت میدی و اونجاست که مسئله است عزیز. بنابراین شما واقعاً مشکل جدی سلف استیم هست، یعنی نگاهی که به خودت می‌کنی نگاهی است که خودت رو نمیپذیری، نمیپسندی و بنابراین فکر کنی دیگران هم چنینه. معلومه که دیگران هم به صورتی واکنش نشون میدن که انتظار من و تو نیست. خیلی از اوقات شما
یه چیزی خدمتتون عرض کنم، من معمولا عزت نفسم بالاست نمیدونم، شاید اشتباه میکنم، شاید میپوشونمش، ولی وقتی همین اینجور شرایطی برام پیش میاد، مثلا اینکه رابطه‌ام تموم میشه با یه شخصی خیلی دوستش داشتم، اون موقع تو زندگی
نه ببین باز رفتی سراغ اون، فرقی نکرد. اولا تو مهمونی اینجوری هستی، اونجا هم همینه، بازم مسئله است. من نمیدونم دلایل یه رابطه، بله شما یه جوری حرفت میزنی که 40 سالته یه 15 تا هم رابطه داشتی، 23 ساله
دو سال
رایت right. حالا این رابطه ها چه بوده؟ رابطه های مدار کودکانه نوجوان است، غالب اوقات هم بیش از اونی که ما بخوایم خودمون رو بشناسیم و او رو بشناسیم و رابطه رو بفهمیم تو حال نمایشیم و یه نگاه خاص ایدئالی به موضوع، بنابراین اصلا موضوع مهمی نیست. ولی شما من میگید مشکل چیه؟ مشکل این است که قضاوت و نظر درستی راجع به خودتون ندارید و این رو به دیگران هم مرتبط و منتقل میکنید. مردم اصلا از زنده و مرده ما هم بهش اهمیتی نمیدن که حالا ما بیایم بگیم حضور من رو در یک مهمانی گرامی داشتن یا نداشتن. اصلا کاری به کار من ندارن. من وقتی وارد یه مهمونی یا یه عروسی میشم، هر کی اومده خودشو نشون بده عزیزی. مردم بعضیا مدت‌ها روی این ظاهر و زیبایی و نمایش کار کردن، ولی به من که فکر نکردن که برای من دست بزنن و تشریف فرمایی من رو استقبال کنن. من کیم؟ نه، از این فکرها باید اومد بیرون. همینقدر که اتفاقا به اون توجه و اعتنایی نمی‌کنن، خودش نشانه اینه که هر کسی مشغول خودش، ما هم قراره مشغول خودمون باشیم. اون داستان گذشتگان و گرفتاری و بیماری دیگران بوده که باید تشریف فرمایی رو اعلان کنن، بعد همه یه کارایی بکنن. اینا بازیای تشریفاتی گذشتگان برای کنترل مردمان. به همین جهت که شما تو امریکا آمدید، این همه ادای احترام رو شما به اون صورت نمیبینید. خیلی توی شرایط فرمال، تازه همونش هم زیادیه، همونش هم بیخودیه، چون وقتی هم که نگاه میکنید همه مصنوعیه، همه غیرعادیه. من پریروز یا دیروز یه برنامه رو تو تلویزیون میدیدم، خب آدم کاملا میدید آخ این همه که اصلا همش بازیه، مثلا برو به چپ یا به راست، یه سرتو اینجوری کن، پاتو اونجوری کن، دستو اونجوری کن. اینا نشانه چیه؟ اینا فقط مال آدمایی است که به این تشریفات اهمیت میدن، از این طریق است که احساس میکنن هستن یا کسی هستن. ولی اگر آدم به موضوع اینجوری نگاه نکنه که خودش رو اذیت نمی کنه. مشکل همینه، مشکل اینه که ما به دلیل آسیبای کودکی قضاوت و نظر و فکر مردم برای اون میشه همه چیز، برای که رنج رو از اونا میبریم، لذت رو هم از اونا میگیریم. خب بنابراین وقتی که لذت و رنج رو اونا میدن، خب معلومه من دائما باید مواظب اونا باشم و توجه من متوجه اونا باشه. ولی اونا هم که نمیرن تو این دنیا که من توجه کنم. کسی اومده ببینه که بنده توی مهمونی میرم، 100 نفر که وارد میشم بگم به اینها خوش آمدن یا بد آمدن، من به این موضوع فکر نمیکنم. من چه مربوطه؟
من خوش آمدگویشون هم نیست، یعنی حتی مثلا ما تو ایرانش هم زیاد اهل تعارف اینا نبودیم، یعنی فرقی نکرد برای من وقتی اومدم ایران. وقتی اومدم آمریکا مردم طرز رفتارشون زیاد با من تغییری نکرد، ولی همینی که من میشستم یه جایی فکر میکردم که مثلا نمیخوان که من تو خونهشون باشم در این حد.
آخه این از کجا اومده؟
باور کنید نمیدونم.
خب آخه
میخوام با کسی این... صحبت بکنم.
نه ببینید عزیز، این آخه این اصلا خیلی بده، یعنی این بد است که ما دیگران رو متهم میکنیم به چیزی که نیستن. شما دارید آدمها رو متهم میکنید به اینکه شما که عیب دارید، چون شما که اشکال خاصی در خودتون نمیبینید، شما دارید با من بد میکنید. این توهین به دیگری است، این اصلا انصاف نیست که من به چیزی رو به دیگران نسبت بدم که بد است و منفی بدون که هیچ دلیل باشه. شما دارید فقط فرافکنی میکنید حال خودتون رو، از اونجا ناراضید به خاطر آنچه که هستید و به خاطر آنگونه ای که انتظار داشتید با شما رفتار کنند و نکردن. این رو به حساب اونا میگذارید که اونا نمیخوان. معلومه ممکنه من تو 50 جا یا 10 جا فرق نمیکنه که میرم یه جام، خیلی از دیدار من اون آدمای به خصوص که بهشون مربوطه خوشحال نباشه، حالا نباشه، چشمشون کور میخواستن دعوت نکنه. دوم، دیگران به اونا چه مربوطه؟ بعد از اون ناراحتن که ناراحت باشه، من که نیومدم موجب راحتی دیگران میشم. یعنی میبینید این نگاه سنگین غیر واقع بینانه است. به همینجاست که آدم ها قراره برن یه جایی که حق دارن برن، اجازه شو دارن، امکانشو دارن، دیگران راحتن یا ناراحت مشکل اوناست، مشکل این آدم نیست.
به همین سادگی؟
به همین، از اینم ساده تر اصلا وجود نداره. اما شما اگر یه ذره تون کنم بعد میگید مثلا چرا ژاپنیا در امریکان یا چینیا اومدن اینجا، برای که وقت تازه طلبکارش نمیشی. من این حرفا رو از دوستان میشنوم. یعنی اینا بعدن یه احساسی است که ما میخوایم تو همه کارا نوعی دخالت کنیم و انتظار و توقعی داریم که جهان بر اساس قواعد و قوانین ما زندگی کنن. دنیا همچین قول و قراری با ما نگذاشته.
یه جورایی شما درست میگیم. من خیلی وقتا هم احساسی دارم که چرا اینجوری نیست، طلبکارم، به قول شما طلبکارم از دنیا، چرا اینجوری نیست. ولی خب وقتی خیلی گوش میدم، مثلا به حرفاتون گوش میدم، متوجه میشم خب همینی که هست اینجوریه. من دنیا رو نساختم، من قرار توی زندگی کنم.
نه ببینید عزیز، تنها اون نیست، چون واقعا هنوز شما دارید به خودتون حق میدید که درستش اونی که شما فکر میکنید. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، در این زندگی رو با همکاری دیگران انجام میدیم. اما من نمیدم شما رو خوشحال و راحت و راضی کنم. به من چه مربوطه؟ این یا برمیگرده به آدمی که خودشو هیچ میدونه و میخواد دیگران رو خوشحال کنه، یا آدمی که خودشو برتر از همه میدونه میگه این چیزای بی ارزش رو بذار بدیم به این آدمای بدبخت. هر دو تاش غلطه. روزی که شما اصلا فکر کنید من اومدم زندگی کنم، اونم اون زندگی کنه. ولی اگر یه جا ضرورتی داره و احتیاجی به هم داره، به هم کمک میکنیم. همین همجاست که همه دارن تو فریوی ها رانندگی میکنن، هیچ کسی هم به دیگری هی کامپلیمان نمیده، به بچه ماشینی، به بچه خانومی کنار نشسته، آقایی کنار نشسته، به بچه رنگی انتخاب کردی، پنجره رو پایین نمیکشیم مردم هر زمان. ولی اگر یه روزی هم به کسی مشکلی داشت، در حدی که درسته و قانون اجازه میده و شرایط اجازه بهش، کمک کنیم. همین، بقیه زندگی هم همین، هر که قرار زندگی خودشو بکنه با یاری و همکاری و رعایت یه قواعدی و یه اصولی که کار رو برای همه ساده تر و بی خطر تر میکنه، این قواعد و قوانین رانندگی. ولی اگر من انتظار دارم که دیگرانی که تو فریوی هستن رعایت حال منو بکنن و چون من عجله دارم همه برن کنار بذارم من برم، که خب این فقط وقتیه که من پلیس باشم و آژیر بکشم و برم. در غیر این صورت معنایی نداره، کسی همچی توافقی نکرده که من یه همچی امتیازی بده. تازه آدمایی بدونن من عجله دارم و یه دلیلی برای این وجود داشته باشه، معلومه راه رو باز میکنن که من برم. شما اینا میتونید ببینید. ولی این بعد از فهم مردمه و قبولش. اما کسی به کسی کار نداره. کسی فکر نمیکنه ما بودیم تو این دنیا که دیگران رو مواظب و مراقب باشیم، یا در آخر کار عکسش بشه، دیگران از من مواظبت و مراقبت کنن. هر کی داره زندگی خودشو میکنه، همینقدر که به هم آزار نمیرسونیم، آسیب نمیزنیم، همینقدر که یار و یاور هم هستیم کفایت میکنه. به همجاست که مسئله اصلی و اساسی این همراه بودنه و همراه شدنه. این است که مرد تو در شرایط سیاسی موجود، این کلام آقای شجریان رو بسیار دوست دارم که همراه شو، همراه شو، یعنی واقعا همراه بشیم. و حالا وحدت و اتحاد و ائتلاف و اینا برخی از اوقات در یه شرایطی اصلا معنایی نداره، حتی در صحنه اجتماعی سیاسی. ولی اینکه من انتظار دارم وقتی وارد مهمونی میشم، حالا میخوام قضاوت و نظر دیگران رو بدونم، حس و احساس دیگران رو بدونم، اینا گرفتاری‌های روانی ماست، اینا نشان دهنده واقع بینی نیست و بعدم بسیار بسیار دور از حقیقت و واقعیتیم. ما قرار انتظار یه رفتار معمول و مرسوم رو مؤدبانه محترمانه در حدی که قواعد رفتار هست آدم ها نسبت به ما نسبت به دیگران انجام بدیم، همین. و پشتش و چراییش و آیا واقعا دلشون میخواد یا نمیخواد، در دلشون چه میگذره، در قلبشون چه میگذره، چه نظری راجع من دارن، عقیدهشون رای عوض کردن یا نکردن، منو میخواستن یا نمیخواستن، اینا جز در مورد استثنایی مطرح نیست. یه زمانی هست که من یه جایی هست که رفتن من معنی داره و نرفتنم معنی داره، خب اون رو میشه فهمید. ولی خارج از اون ما باید خیلی برخورد عادی و معمولی با این بود و نبود خودمون و دیگران داشته باشیم. به همین جد است که خودتون اذیت این مسائل نکنید، ولی توی موضوع مربوط به اعتماد به نفس و شادم حرمت نفس یا بیشتر حرمت نفس، اگر کتابی مطلبی چیزی پیدا کردید بخونید و مطمئن هستم که ازش میآموزید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
جان اگر میتونم این سوال دیگه بپرسم خدمتتون.
جان
یا وقت ندارم. کتابا رو میتونم پیدا بکنم آنلاین، ولی نمیدونم
بهترین کتابی که تو این زمینه است مال دکتر برندنه، یعنی من فکر کنم اون بیش از هم است. فارسیش ترجمه کردن روانشناسی عزت نفس و انگلیسیش از Six Pillars of Self-Esteem. اون هنوز بهترین است به نظر من، برای که دکتر برندن بهترین متخصصه. این کتاب آخریش نیست، ولی برای جز کتاب های اخیر او هست و برای ما ایرانی ها میتونه مفید باشه. خوشبختانه به زبان فارسی هم به خوبی ترجمه شده و اون رو در کتاب فروشی هم میتونید پیدا کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از
خواهش. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها روز پدر را گرامی می دارد. به همین مناسبت من افشین گرگین برنامه ویژه را به مدت یک هفته از 11 تا 15 جون به شما تقدیم می کنم، از 11:30 تا 12 ظهر. سپانسر های این برنامه:
چای MIMT با نزدیک به 100 سال خدمت در خانه های ایرانی،
گالری گیتی شکوفاگر استعدادهای نهفته،
سالن زیبایی هیلدا در ونتکا آنچنان را آنچنان تر می کند،
و آبجوی آرش گواراترین آبجوی ایرانی.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
چای گلابی MIMT بیش از 100 سال است که در گوشه کنار جهان نوشیده می شود. چای گلابی قلمی، گلابی باروتی، چای ممتاز، چای مانتن ویوی دارجیلینگ و چای سبز درجه 1 MIMT.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو بله. سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 25 سالم هستش و الان مدت 9 ساله که با خانوادم در امریکا هستیم. من نصف های سکولم و اندرگرادم رو در امریکا درس خوندم. بعد مدت 5 سال قبل، یعنی سال اولی که وارد دانشگاه شدم، مشکلات خیلی زیادی داشتم از لحاظ روحی که آخر سال اول پیش یکی از کانسلرهای دانشگاه رفتم و ایشون بهم گفتن که من کلینیکال دیپرشن دارم. بعد از اون یه مدت دیگه یه سال مدرسه نرفتم، بعد دوباره برگشتم و از اون موقع تا الان این اندرگرادم همینطور ادامه داره و بالاخره توی آگست امسال، یعنی حدود یه ماه و نیم دیگه، قراره که من دیپلممو بگیرم بالاخره. حالا من مدت الان 3 ساله که به صورت مداوم یه تراپیست رو میبینم توی اون شهری که دانشگاه میرم و مشکلات خیلی زیادی رو دارم. الان هم مدیکیشن خاصی رو استفاده میکنم، دوسته جور مدیکیشن استفاده میکنم.
برای افسردگی؟
بله بله، هم برای افسردگی هم برای موتیویشن.
موتیویشن یعنی چی؟
چون از لحاظ موتیویشن برای کار انجام دادن خیلی بیشتر اوقات خیلی داون هستم. نه اسم
دارو رو
میتونم بهتون بگم.
من اون چون تخصصی ندارم با اینا آشنا هستم ولی ترجیح میدم حرفی نزنم. ولی از کجا آقا شما، اگر افسردگی از بین بره اون انگیزه و موتیویشن در شما پیدا میشه، ولی دارویی که انگیزه به وجود بیاره رو
شاید اون تیکش رو من اشتباه کردم.
اوکی، همون چون فرموده بودید. خب به هر حال دارو مصرف میکنید. شما افسردگیتون رو تا که تشخیص دادن زمینهای ارثی هم داشتید تو خانواده پدری و مادری؟
فکر میکنم تا یه حدی بعد، ولی من دقیقا نمیدونم. فامیلای دورمون مثلا پسر عمو یا در اون حد فکر میکنم یه سریاشون داشتن.
خب اون وقت کار روان درمانی رو که انجام میدید براتون، چون میدید دارو درمانی و روان درمانی ای داشته باشید شما میتونید از افسردگی بیرون بیاید، ولی هنوز من علائم کامل افسردگی رو در شما میبینم. یعنی از طریق بیان مطالبتون نشون میده که به هر حال اشکالی برای بیان خودتون دارید. آیا به 3 سال هم هست که میگید کار تراپی میرید؟ چقدر کمکتون کرده و به کجا رسیدید؟ چقدر بهتر شدید؟
فقط میتونم بگم از اون حدی که بودم بدتر نشدم، ولی الان مدت شاید نزدیک 1 ساله که من دارم سعی میکنم این سال آخر دانشگاهمو تموم بکنم، ولی هی به عقب میفته.
نه بذاری ذره راجب، اولا سال آخر کالجتونه یا دانشگاه است؟ یعنی لیسانس، یعنی بچلر دیگریتون رو میگیری؟
بله.
در چه رشته ای عزیز؟
رشته برق و ریاضی.
اوکی. حالا مشکلی که سر خوندن این درس ها دارید چیه؟
مشکل سال اول هم میگم، چون سال اول نمره هم خیلی بد شد و از اون به بعد مجبور بودم خیلی تلاش کنم نمره همو به اندازه کافی بالا نگه دارم که به قول معروف ساسپند نشم یا از مدرسه اخراجم نکنم. اصلا خودش هر ترم خیلی استرس دار بودش و فکر میکنم از لحاظ روحی هم تو شرایطی نبودم که ادامه بدم، ولی خب ادامه دادم و همینطور ادامه پیدا کرد تا الان. و چند سال هم خیلی سالای سختی بود، از لحاظ کانسنتریشن مورد داشتم، خیلی سخت بود برام بتونم فوکس بکنم، ولی فکر نمیکنم ADHD داشتم چون یه سری دارو استفاده کردم اونا هیچ کمکی نکرد.
نه، افسردگی به اندازه کافی خودش پراکندگی ذهن رو از دست دادن توجه و تمرکز رو به دنبال داره. بنابراین اگر شما دیپریشن داشته باشید معمولا انگیزه رو ندارید، شور و شوق رو ندارید، انرژی رو ندارید، حوصله رو ندارید، برداشتتون اونقدر خوب نیست، خاطره حافظتون به خوبی کار نمیکنه، به راحتی به خاطر نمیاد، اونا همش خراب میشه. ولی من تعجب میکنم که شما 3 سال تو این سن و سال از افسردگی بیرون نیومدید. یعنی دارودرمانیتون روانپزشک انجام میده یا پزشک عمومی؟
دو تا دکتر دارم، یکی تراپیسته که هفتگی میرم پیششون، یکی هم سایکیاتریسته که ماهیانه میرم دارومو آفدیت میکنن یا عوض میکنن.
خب اگر بهشون شما بگید که من 3 سال هم دارو میخورم هم تراپی به هر دوشون، ولی بدتر نشدم، یعنی خوب نشدم یا بهتر نشدم، وقت جوابشون به شما چیه؟
والا تا الان دارومو که چندین بار عوض کردیم، یعنی شاید انقدر عوض کردیم، دوزاش عوض کردیم، خود دارو رو انقدر عوض کردیم که من یادم نیست اصلا چند تا دارو تا الان مصرف کردم.
خب این نشون میده دکترتون هم به این نتیجه رسیده که هیچ کدوم از این داروها اون جوابی که ایشون انتظار داره رو نمیده. ولی آیا الان دارویی که میخورید از نظر ایشون و شما اوضاع رو بهتر کرده یا فرقی نکرده؟ در ارتباط با گذشتتون که دارو میخورید یا تأثیر داروها رو شما چجوری میبینید؟
تأثیر داروها من راستش تأثیر هم با که این سوال دکتر هم ازم میکنم میگم که من شخصا تغییر خاصی نمیدیدم، ولی یه بار اینو به دکترم هم گفتم که وقتی که زمستون یکم هوا عوض شد و آفتاب اومد بیشتر بیرون می اومد، من اون موقع بود که شاید بر اولین بار در طی یه سال و نیم گذشته مثلا واقعا فکر کردم مثلا یه تغییری تو روحیه من ایجاد شده.
شما کجا زندگی میکنی؟
ما در ویرجینیا.
خب آخه اونجا یه مقداری، یه جای شما میخواید که گرم باشه و آفتاب فراوون باشه. خب شاید واقعا موضوع، چون برخی از آدم ها سخت این موضوع آفتاب و نور خورشید و امواج اون میتونه بهشون کمک کنه برای ضد افسردگیشون، یعنی یه مقدار اونم در ذهن داشته باشید. حالا بعدم تنها دارو درمانی روان درمانی نیست، یه مقدار وضعیت و شرایط و موقعیتتون باید عوض بشه، روابطتون عوض بشه، کار خواب و تغذیه و به ویژه ورزشتون باید درست باشه. اگر این مجموعه همه کار بکنه معمولا بیش از 90% آدم های افسرده از افسردگی بیرون میان و دلیل نداره شما در اونجا بمونید، یعنی جز اون گروه چند درصدی باشن که میمونن، مخصوصا اون گروهی که دارو درمانی و روان درمانی انجام میدن. روانشناستون نظرش راجع به شما چیه که چرا بهبودی چشمگیر رو پیدا نکردید؟
روانشناسم یکی از چیزایی که میگفت این بودش که من توی این چند سال گذشته به قول مرشد هی تو سرم خورده و هیچ گونه موفقیتی نداشتم و همشم یه جوری تحت فشار بودم، زیر بخش درس و اینکه نمره هم هی نه تنها خوب نشه نیستن بد نشه که من از مدرسه نندازم بیرون، واسه همین اون احساس شکست و lack of success اینقدر در من زیاد بوده که من یه جوره همینجا نگه داشته. و
خب آخه عزیز این که نتیجه است، نه من خیلی یعنی همچین جوابی رو جواب درستی نمیدونم، برای این که اولا شما مسئله موضوعتون درستونه، یک دوم این که ماجرای درس با توجه به شرایط شما مثل دویدن یا آدمی که پاش شکسته خب معلومه با اشکال همراهی، اما من حرفم این است که چرا اوضاع بهتر نشده. حالا از همه اینا گذشته چرا شما فقط به موضوع درس چسبیدید؟ اگر در زمینهای دیگه شما میخواستید فعالیت کنید مثل یه کار شغلی هم فکر کنید همین مشکلات رو داشتید؟
نمیدونم، یعنی
آخه شما در چه زمینه دیگه بازم این وضع بدو دارید غیر از درس که احساس میکنید عقب افتادید و شکست کردن برای من معنایی نداره؟ میخوام ببینم تو چه زمینه دیگه شما فکر کنید در زندگیتون با شکست روبرو شد.
من یه جورایی تا الان که فقط درس بوده و شدم از لحاظ رابطه ریلیشنشیپ بوده، از لحاظ جاب بوده که یه جورایی مربوط به اون درس میشه.
نه آخه ببینید عزیز، بذارید حالا یه سوال بکنم، مثلا ممکنه به شما هیچ مربوط نباشه. فرض کنین من بهره هوشیم پایینه، برام این مشکل درس هم داره، یا اصلا من برخی از اوقات یه درستن که یه مقدار مشکلی سر مسائل لرنینگ دیسابیلیتی دارن، اختلالات یادگیری دارن، به اون خاطره. هیچ وقت اونا رو امتحان کردید؟ اصلا میدونید بهره هوشیتون چقدره؟
یه فکر کنم همون اولا که با دیپریشن دیاگنوز کردن گفتن که حدود افریج هستش، بعد برای لرنینگ دیسابیلیتی هم ADHD نام رفتم، گفتم من موردی ندارم.
نه آخه ADHD متفاوت است با لرنینگ دیسابیلیتی. لرنینگ دیسابیلیتی برخی از اوقات با یه گزارش دقیق تری است، برخی از اوقات هم احتیاج به یه مقدار عکس برداری مغز داره، ولی اون کار انجام ندید. چون ببینید عزیز، شما به گونه‌ای که حرف میزنید آمدید اولا همه موضوع رو کردید درس، و بعدم شکست و پیروزی اونجاست. ماجرای رابطه و شغل و کارتون هم خیلی معنایی به نظر من نداره، برای که اونجا اینکه شما با کسی دوست بشید به هم بخوره که بس به شکست نیست. آدم ها ازدواج میکنن، 4 تا بچه دارن، بعد از 20 سال جدا میشن. حالا قصه شکست و موفقیت نیست، من رفت بودن جنگ. حالا این واژه ها رو به کار میبریم. شما بعدم به کار بردن این واژه های منفی و یه مقدار نامناسب رو به عنوان یه واقعیتی آوردی تو زندگیتون، بعدم همه چیز تبدیل شده به مسئله درس، اونم یه رشته‌ای که نسبتاً مشکله. حالا چرا اون رشته رو انتخاب کردید نمیدونم، وارد اون بحثم نمیخوام بشم. یعنی من احساس میکنم کار روان درمانگرتون اونقدر خوب نبوده که شما رو به واقعیت‌ها نزدیک کنه و در حد اون واقعیت‌ها شما از خودتون و دیگران انتظار و توقع داشته باشید. در نتیجه شما رو یه جایی رها کردن یا خودتون میرید که در دنیای ذهن و خیالتونه و اونا به هر حال کمک کننده نیست، اونا آزاردهنده شده. حالی هم که الان شما دارید کاملا یه آدم نگران منفی به هر حال بدبینی رو دارید پیام میدید، و خب این اگر آدم با یه تراپیستی کار میکنه آخر کار میفهمه اندازه من اینه، من میتونم 20 کیلو بردارم یا 40 کیلو یا 60 کیلو، من اینه، من 20 کیلویه، از بقیه هم کمترم، هستم که هست بگش، بلکه خوشبال اونا که بیشتر. یعنی من نمیدونم چرا برخوردش بعد از 3 سال با شما، یعنی حرفایی میزنید که شما قرار نیست حتی بعد از 3 ماه دیگه بزنید. یعنی خودتون رو آنگونه که هستید بپذیرید و بپسندید و تمومش کنید. این منم، قد من، این وزن من، این سن من، این مادر من، این کتاب من، این درس من، این هوش من، این عقل من، تموم شد. صبح تو غروب که آدم سر اینا چونه نمیزنه که ای تو مسابقه بره که ای من شکست خوردم یا نخوردم، جلو افتادم یا عقب افتادم. من این نگاه رو به زندگی نگاه مثبت سازنده مفیدی نمیدونم، حتی برای اونایی که فکر کنن جلوان، چه رسو به آدمایی که فکر کنن عقبن. و این کار روان درمانگر شما بوده که شما رو به واقعیت ها نزدیک کنه و اون واقعیت رو بپذیرید. من هزاران هزار مابلیت و توانایی استعداد ندارم، من میدونم توی چیزهای اصلا صفر صفرم، اگر هزار نفر اصلا من 999 نفرم نیستم، اون ته هزار نفرم. خب همینه که هست، تو اون زمینم قرار نیست که کاری بکنم و کاری هم نکردم، انتظار و توقعی هم ندارم، احساس بدی هم راجبش ندارم، بنده استعداد این رو ندارم، قابلیتش رو ندارم، ظرفیتش رو ندارم، آمادگیش رو ندارم، اشتیاقش رو ندارم. تموم شد. هیچ عیب و ایرادی هم نیست، برای که آدم ها که یه جور نیستن، ما که با ملاک های عمومی دیگران زندگی نمی کنیم. من فکر می کنم که نمیدونم کار دکترتون با توجه به تغییراتی که میده در داروتون داده، از این باید خوشحالم، برای که نشون میده، بعدم روان پزشک که من دیگه حرفی ندارم درباره ایشون بزنم، ولی کار روان درمانیتون رو من فکر می کنم باید بیش از این انجام بده، چون به نظر من 60-70-80-90 درصد کار روان درمانی در آدم افسرده رسوندنش به واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت، یعنی اون دوتاست، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت، اونه که با آدم ها کمک کنی. همون چیزیست که سالها قبل وقتی که بحث شد درباره این که آدم های افسرده اصولا یه نظام فکری و استدلالی دارن که اوناست که بدست و غلط و خطرناک و کار دستشون میده، و تا زمانی که گرفتار اون نظام هستند معلوم آسیب میبینن. بنابراین اگر خودتون راضی هستید که هیچ، نگاه من و نظر من رو رها کنید. اگر نه، یه روان درمانگر یا روانشناس دیگری پیدا کنید که تو این زمینه کار و تخصصی کرده باشه و شاید بتونه کمکتون کنه که برای خودتون جهان رو و آنچه هست رو متفاوت بکنید، آنگونه که به واقعیت نزدیکتره و بر مبنای اون مسئولیت رو بپذیرید. بله، اگر من به هر حال در یه زمینه‌ای توانایی و استعداد و قابلیت ندارم، اون رو بپذیرید باش راحت باشید. چرا به جنگ و جدالش برید؟
آقای دکتر، من الان تقریبا یه جوری اصلا نمیدونم که چه توانایی دارم یا چه چیزایی.
نه ببینید، این حرفا رو همین جوری نزنید. ببینید، ماجرا این است که این حرفا باز دنبال همون صحبت هاست. منم نمیدونم، ولی من وقتی بهم گفتن میتونی کتاب بخونی، میگم میتونم بخونم یا نه. به من گفتن میتونی 10 ساعت رانندگی کنی، میگم میتونم یا نه. بعدم اگر قرار است که درباره شغلم انتخاب کنم، نگاه کنم به چه چیزی علاقه دارم، اگر دارم، و یا کدامش بیشتر برای من جالبه یا کدامش کمتر دردآوره، بعدم میبینم دوره‌هاش و شرایطش و وضع کارش و پولش و ایناش چه هست. یعنی بیخودی تبدیلش نکنید، یعنی تاریک بودن ذهن رو تبدیل به کاملا ناشناخته بودن جهان نکنید، و یا حالات درونی خودتون. این که درباره استعداد و قابلیت ها میگم اینه که شما ممکنه به این نتیجه برسید که آقا من تو کارهای نظری نمیتونم برم، من باید برم تو کارهای عملی، من بهتر مهندس بشم، من اصلا حوصله پزشکی ندارم، یا من اصولا گفتگو با مردم فعلا برام راحت و آسوده نیست، یک کاری میخوام که پشت دستگاه باشم و ارتباط کمی با مردم داشته باشم، یا برعکس. اینا اون چیزاییه که مورد نظر منه که با یه نگاهی و یه توجهی میشه پیدا کرد. به هر حال من توصیه‌ام بهتون اینه که داروتون رو حتما استفاده کنید، چون بدون اون میتونید به هم بریزید. افسردگی شما بیخودی نمی طول کشیده، باید بیرون می اومدید. یه روانشناس دیگه پیدا کنید. امیدوارم که بتونه این مشکل رو حل کنه. منم به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
به به، چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع مایو زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر و دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 dermaber.com.
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
آبجوی آرش خوشمزه‌تر از آبجوهای دیگر در فروشگاه‌ها و رستوران‌های ایرانی.
یادمون باشه واسه پارتی شنبه حتما با آبجوی آرش از مهمونامون پذیرایی کنیم،
چون هیچ آبجویی آبجوی آرش نمیشه.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری، برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که فردا سه‌شنبه 12 جون از ساعت 6:07 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD با آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست. همین برنامه از ساعت 6-7 روز پنجشنبه 21 جون هم در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. اگر هم اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با آقای محمدی 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. روز شنبه 16 از ساعت 3-7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سمیناری با عنوان رهایی درباره اعتیاد، چرایی، چگونگی و چه باید کردون با حضور خانم دکتر فوجان زینی، آقای دکتر شمسیان و سایر همکاران و دوستان خوبشون برگزار خواهد بود. ورودی این کنفرانس $20 یا سمینار و کارت ورودی را از شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس میتونید دریافت کنید و فقط کمی زودتر اگر به محل کنفرانس تشریف بیارید. یک شنبه 24 جون در سان دیگو من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem را از ساعت 4-8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی دارم. یک شنبه 24 جون 4-8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس در سان دیگو. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 هست. و بالاخره من در سفری هستم در اروپا و کانادا و از شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و ونکوور کانادا در اونجا کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا میتونید holakui رو HOLAKOUE رو به 70,000 فکس کنید، ببخشید تکست کنید، به 70,000 تکست کنید و اطلاعاتی رو که مایلی دریافت کنید. من این نکته رو شاید در آغاز برنامه میگفتم، متاسفانه به نظر میرسه سرما خوردم و حالم بسیار بده، از بابت این همه خرابی معذرت میخوام. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر معذرت میخوام، من 28 سالمه و اینکه دولوش یک سال و نیم اومدم امریکا. حالا سوای این مسئله چیزی که هست، من قبل از این مسئله یه چیزی دولوش مدت زمانه بگم ببخشید سنم اشتباه گفتم 29 سالمه. من یه چیزی دولوش 9 سال با یه خانومی دوست بودم به ایران و حالا خب رابطمون دوستی بود، با هم دیگه بودیم، میرفتیم میومدیم تا اینکه این قضیه امریکا اومدن من پیش اومد و من اومدم اینجا.
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 25 سالشون. دوره خیلی از یعنی شاید سن خیلی کمی با هم دیگه بودیم.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من توی ایران کار ساختمون میکردم، من عمران خوندم و اینکه توی ایران واقعا راضی بودم، هم وضعیت کارم خیلی خوب بود، از لحاظ مالی تأمین بودم، کار خیلی خوبی داشتم و اینکه بر اساس حالا سن کمی که داشتم تو کارم خوب پیشرفت کردم تا اینکه حالا یه موقعیتی پیش اومد و من اومدم اینجا. و اینکه حالا قبل از اومدن من، چون من لاتری برنده شدم اومدم امریکا، من به این خانم هیچی نگفتم که من لاتری برنده شد، تا اینکه حالا اون مراحلش داشت اقدام میشد که من دیگه برگشتم به ایشون گفتم که لاتری برنده شدم و حقیقت من اون موقع قصدم ازدواج بود با ایشون. حالا کسایی که تو ایران بودن، وکیلایی که بودن، کسایی گفتن نه این کارو نکنید، ممکنه ویزا نتونی بگیری بری اونجا، هزار تا دلیل خاص خودشون آوردن گفتن نکنید. که من با خود ایشون صحبت کردم، خود ایشون گفتن اگر فکر میکنی ممکنه چنین اتفاقی بیفته که ویزا تو نتونی بگیری، نه اصلا نمیخواد چنین کاریو بکنی، دلیلی نداره چنین کاریو بکنی. و خودشون هم گفتن نه چنین کاریو نکن و نکرد. حالا من اومدم اینجا دکتر، بعد حالا من یه وکالتنامه‌ای برای مادرم اینا گذاشتم که اگه من مثلا اینجا موقعیتمو بسنجم ببینم به چه صورته و اینکه ببینم واقعا اگه ایشون منو میخواد که ازدواج صورت بگیره. که الان یه سری اولوش یک سال ما ازدواج کردیم.
ایشون کجا هستن؟
ایشون ایران هستن.
خب
ازدواج کردیم که من کارایشون رو انجام بدم بیارمشون. سوالی که خدمتتون داشتم اینه که دکتر من چه کارهایی میتونم بکنم؟ نمیدونم دکتر، حالا من جامعه ایرانی اینجا یه کسی که حالا دور و برم بوده، اولی کار که اومدم خیلی تکی راهنمایی خاص خودشو میکنه، هر کی پیشنهاد خاص خودشو میده و اصلا آدم نمیدونه کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه و آدم خودش باید تصمیم بگیره. خیلی ها به من گفتن نه اصلا چنین کاریو نکنید، چنین چیزیو
خودم کارو نکنید،
ازدواج نکنید. نمیدونم دلیل خاص خودشو
میاد. شما بخواه چه بخواه نصب کنید. آخه اونا کی هستن که به شما بگم میس که من به شما بگم یه چای بخورید یا نخورید؟ حالا تازه شما اصلا چرا گوش برفتید؟ بعد فرقش چی؟ شما راجب خودتون، شما اولا یک ازدواج رو کردید، ایشون هم که قراره بیان اینجا وقتی کارشون درست بشه که نمیدونم کی میشه تموم شد رفت دیگه، این که گفتگو نداره. میس که شما بگید من معطل موندم دیشب شام چی بخورم؟ خب شام خوردید، هر چی خوردید برای چی اصلا میمونید اونجا؟ ازدواج رو کردید، ایشون هم که دارن میان، تموم شد رفت. شما اگر خودتون شک و تردید راجع به ازدواجتون دارید؟
اصلا دکتر من حقیقت دکتر میخوام چیزی که بگم، من یه خورده تو ایران میگم وضع کاری خیلی خوب بود، آدمای خیلی زیادی دور و برم بودم، من با این خانم دوست بودم این مدت رو، یعنی کاملا دوست بودیم، ما دوست صمیمی با هم دیگه بودیم، یعنی جوری که همه ما رو میشناختن. حالا فامیل خیلی فامیل اولش نمیدونستن، اواخر مثلا خیلی متوجه شده بود، یعنی اصلا تو فامیل کسی چیزی نگفتیم. یه چند تا سوال داشتم دکتر ازتون. این که من از طریق پسر خالم با این خانم آشنا شدم، که پسر خالم با خواهر این خانم ازدواج کردن و حالا مشکلات خاص خودشون رو دارن، یعنی اصلا اونها یه سری مشکلات دارن برای خودشون و اینکه اصلا یه سری اتفاقاتی براشون افتاده، خود ایشون خود این خانومی هم که با من ازدواج کردن خودشون رفتارهای اونا رو اصلا تایید نمی کنن، یعنی دفترها کارهایی که اونا الان دارن انجام میدن.
خب حالا به شما چه ارتباط داره به شما؟
کارهای اشتباه مثلا من یه سری سوالش هم که من بعد چه کارهایی بتونم بکنم؟ من حقیقت ایشونو این اواخر که ایران بودم، یعنی گفتم سعی کنن رابطهشون رو کم بکنن یا شاید اگه تونستن دست بکنن با اینا. اوایلش خودشون قبول نمی‌کردن، نه که قبول نکنن، میگفتن باشه اما خواهرم نمی‌شه، اما خودشون یواش یواش دارن متوجه یه سری مسائل میشن و خودشون قبول کردن این مسئله رو. من الان دوست دارم میخوام ببینم من چه کارهایی باید بکنم، چون ایشون حالا طبق برنامه زمانبندی که وکیل اون با ما گفته کارهایی که انجام داریم یه سال و نیم دیگه انشالله میاد، من میخوام ببینم چه کارهایی میتونم انجام بدم که دچار مشکلاتی که حالا الان من میبینم تماسایی که با شما هستی اصلا دور و بر خودم میبینم نشم.
بنام پیشنهاد من بهتون که اصلا فکری نکنید که چه کار باید بکنید. آخه عزیز شما برای چی میخواید برای خودتون مسئله بسازید یا سوال برانگیزید؟ شما یه آدمی هستید با یه آدمی ازدواج کردید، به من البته تعجب میکنم چرا قد طول کشیده که ایشون بیانه، طول میکشه ولی الان باردون بسته میخوام بشم. شما هر کاری که خوبه بکنید، هر کار بدیست نکنید، قرار هم نیست کاری بکنید که یه چیزی بعدن درست بشه. شما کاری که میتونید بکنید این است که حالا از فرصت استفاده کنید، از نظر زبان وضع خودتون رو بهتر کنید، بعدم اگر شغل و کاری دارید اون رو به هر حال وقت بیشتری دارید توسعه بدید، به ورزشتون و سلامتیتون برسید، شبکه ای از دوستان خوب رو هم پیدا کنید و منتظر ایشون بشید. همین، قرار نیست کار خاصی براش بکنید، چون ببینید این درست مثل دو تا آدمه که میخوان برن گردش، یه کلیاتش مشخصه، همین دوربر میخوان برن که چه از در خونه میان بیرون، میخوان برن یه جایی سوار ماشین میشن، ولی این که از قبل بخواید خودتون گرفتار بکنید که من چه کارهایی باید بکنم که مانند مثلا خواهرش مشکل پیدا نکنه اصلا به شما چه ارتباطی داره؟ به شما مثل اینه که من برم تو بیمارستان میگم هزار تا آدم هزار جور مریضی دارن، هی بخوام همه کارا رو بکنم که اونا مثل اونا مریض نشه، اصلا موضوع من اون نیست. من توجهی به سلامتی میکنم، بر رفتار درستم و خواهم داشت، معلوم نتیجه رو هم میگیرم. هی با موضوع و مسئله و مشکلی هم روبرو شدم، همون رو مطرح میکنم، همون رو حل میکنم. ولی اینکه شما بخواید خودتون رو یه جوری بسازید برای اینکه بعدن چه بکنید غیر از اون چیزی که هستید و هرچه خوبی که میخواید در خودتون روش بدید، مسئله دیگه ای نخواهد بود. هرچه رو که فکر میکنید خوبه درسته، یا به ویژه در ارتباط با ایشون یا خانواده یا به هر حال انتظار و توقعی که ایشون از شما رو فرض کنید ایشون به شما گفتن دلم میخواد خوشحال میشم تو 20 پوند وزن کم کنی یا اضافه کنی، خب شما فکر کنید درسته این کارو بکنید. ایشون به شما برگشته گفته که دلم میخواد که مثلا بیشتر ورزش بکنی به دلایل، یا شما به ایشون گفت
همه اینا رو مثلا
خب آره، ولی اصلا خودتون درگیر این که چه کار بکنیم که اتفاق بدی نیفته، چون اون خودش استراب و وسواس میاره، کار دستتون میده. همینقدر که شما خواستید نیفتید اون وقت احتمال داره بیفتید دیگه. بنابراین اگر داری راه میرید دیگه فکر این که من میخورم زمین رو برای چی میکنی یا چی کار بکنم که یه جایی یه روزی در آینده من به زمین نخورم، نه اصلا پیشبینی تا این حد و اندازه ضرورتی نداره. اگر از رابطه و ازدواجتون که معلوم خوشحالید، پس بنابراین امیدوار باشید که ایشون هرچه زودتر بیان، ایشون هم کارهایی بکنن که خوب است و درست، شما هم همینطور. ولی خودتون رو برای چی اذیت میکنید؟ یه مطلب دیگه، من 3-4 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. والا حجور سال جان.
بله دکتر، من یه سوال دیگه هم خدمتتون بپرسم. دکتر من اواخری که یعنی من مثلا 2 سال قبل از اینکه بیام اینجا یه مشکلی حالا پیش اومد، میگم من متاسفانه نمیدونم خوشبختانه دکتر من آدمی هستم که روابطم خیلی سریع ایجاد میشه با خیلی آدمای اطرافم، حالا چه تو محیط کارم چه تو محیط دوستان. یه اتفاقی برای من افتاد با یه خانومی که دکتر من بودن، ایشون مثلا حالا یه مدتی ما رابطه اونجوری نه، مثلا شاید شام منو دعوت می‌کردن، مثلا یه شامی می‌رفتیم بیرون یا ناهاری، یه همچین رابطه‌ای در این سطح بود تا اینکه ایشون چیز کردن، ایشون متوجه قضیه امریکا رفتن من شدن، یعنی اینکه این خانومو شناختن و یه سری مشکلات برای من ایجاد کردن. برگشتم به این خانوم گفتم آره من با این رابطه داشتم، یه خیلی چیزای دیگه، و بعد از یه مدت این خانوم مثلا دست خودش رو شو خیلی متوجه شدن که این، یعنی خود این خانم متوجه شد این داره دروغ میگه، حالا در رابطه با رابطه ای که داشتم، اما در رابطه با اینکه چرا من در رابطه با این رابطه ای که با این خانم داشتم چیز نگفتم، یه خود اصلا من ناراحت شدم و منم حقو به ایشون دادم، گفتم درسته شاید من بعد میگفتم به هر چیزی. اما از اون تاریخ به بعد یه احساس اوایل خیلی شدید بود، الان خیلی کمتر شد، خیلی کمتر شد، یه احساس شک داشتن الان خیلی کمتر شده، مثلا هر جوری که خواستن و من زنگ میزنن اینجا کجایی، مثلا میگن فلان اینجا، این من چیکار میتونم بکنم این احساس رو اصلا کاملا از بین ببرم؟
هیچی. ببینید البته اگر ایشون آدم شکاکی نیستن، همینقدر که شما پرونده پاک و صافی داشته باشی مسئله‌ای به وجود نمیاد. تازه تردید ایشون رو هم برخی از اوقات به شما کمک میکنه که مواظب باشید بی خودی اشتباه کوچکی نکنین. اگر ایشون آدم شکاک و مزنونی هستن، خب اون یه گرفتاری دیگری است که اولا اون گذشته رو نگه می‌دارن، دوم اون گذشته رو یه جوری اونقدر بزرگش میکنن که بتونه اذیتتون بکنه اگر پاپی موضوع میشن. ولی اگر موضوع رو پشت سر گذاشتن و قبول کردن و دربارش دیگه حرفی زده نمیشه و صحبتی نمیشه، نه شما فقط از طریق داوطلبانه واقعیات و حقایق رو بهشون گفتن، جواب سوال رو مشخص و معین بهشون دادن. فرض کنین اگر به شما میگن پریروز کجا بودی، اگر شما میدونین قصدشون دیروزه، چون پریروز با هم صحبت چه کردید، شما بگید مقصود دیروزه، دیروز اینجا بودن، نه اینکه جواب پریروز رو بدید و اگر گفتن تو اینو گفتی چرا گفتی، بگید خب تو گفتی پریروز. اگر میدونید قصدش دیروزه، من چه گفتم، اگر اینکه به شما گفت یه $10 از جیبت به من بده، شما نمیتونید بگید ندارم، بعد از کیفتون در بیارید بگید آخه من به تو گفتم $10 بده، گفت تو آخه تو از جیبم نگفتی از کیفم. آدم وقتی از کسی پول میخواد، حالا اینکه جیب و کیفو بگه، مقصودش جیب و کیف نیست مگر شرایط استثنایی، هدفش اینه که اگه $10 داری بده. برای این بازی در نیارید که به این نتیجه برسه که مجبور حرفا رو از شما بکشه یا شما رو در یه جایی بگذاره که در مقابل پرسش و پاسخ آخر کار واقعیت و حقیقت بگید. اون هفت قاعده‌ای که من برای نگه داشتن عشق و ازدواج دارم، یکیش این است که تمام و کماله، یعنی اون کامله، حقیقت و واقعیت و داوطلبانه خودتون مطرح کنید که خاطرتون آسوده باشه، جایی برای شک و شبهه نمونه. هر سوالی رو هم بلافاصله جواب بدید، هی بعدش لازم شد توضیح میدید، ولی بی خودی مقدمه چینی نکنید، زمین سازی نکنید. مثل این دوستان ما که هر وقت یه بحثی درباره مسائل بی خودی فلسفی یا مذهبی یا سیاسی میشه میگن یه بحث طولانی داره. نه نداره. بسیار از اینا موضوع رو میخوان یه جوری بسازند و بپردازند بدون اون مقدمات و مؤخرات و اون سفسطه و مغلطه ها نمیشه، بنابراین اون حرف رو میزن. بنابراین شما هم برای اینکه ایشون رو اگر یه تردیدکی در مورد شما دارن از میان بره، مشخص و معین، مخصوصا با تاکید به روی اون مواردی که میدونید ایشون مورد نظرشونه، مسئله رو باشون در میون بذارید. نگران هم نباشید، اگر حسابتون پاک است از محاسبه هم باکی نداشته باشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردید دکتر، خیلی ممنون از
وقتتون. تمنا می‌کنم. لطف کردید. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتا بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها، و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای